شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. همیانان عزیز، به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده، امروز در خدمت آقای مهندس جهانگیر گلزار هستیم. آقای گلزار سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
آقای گلزار، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
بنده سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم شما. در خدمت هستم، بفرمایید. خواهش میکنم
جناب گلزار، همینجوری که شما و شنوندگان عزیز ما میدونین، یکی از معضلات و ناهنجاری های بسیار عمده و سنگین امروز جامعه ما مسئله اعتیاد در ایرانه و جناب‌عالی در این زمینه تحقیقات و مطالعاتی کردین. من میدونم که مدتی پیش، چند هفته پیش، یک گزارشی هم تحت عنوان تک بمب نابودی نسل جوان را میتوان شنید نوشتین. میخواستم مزاحم شدن که در خدمتتون باشیم، این مسئله اعتیاد رو از جنبه های مختلف این موزل رو بشکافیم. خواهشم این است که در وهله اول اگر ممکن است راجع به زمینه های کلی اعتیاد و این منابع مثلا مواد مخدر، نقش قدرت های خارجی، نقش مواد مخدر در جهان اگر ممکنه توضیح بفرمایید که تا زمینه های این بحث بهتر باز بشه.
با کمال میل، همونطور که شما فرمودید، من در این زمینه به اصطلاح یکی از معضلات اجتماعی ایرانه مثل فقر، بیکاری، معضل سوم رو در ایران بهش اشاره میکنم، میگن مسئله اعتیاده. البته اعتیاد رو از جنبه های مختلف همیشه در ایران مورد بررسی قرار میدن. به یک مسئله اصلی که مسئله اجتماعی است و اون نشأت میگیره از وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی جامعه ایرانه، اون رو بهش نمیپردازن در ایران که اون مسئله اصلی مبارزه با اعتیاده. و این مسئله رو همیشه در کشورهای دیگه در صدر مسائلی است که به اون میپردازن تا بتونن معضل اعتیاد رو از بین ببرن.
بله،
در واقع هم اعتیاد یک مسئله است که یک مشکلی است که از بین نمیره، بلکه باید زمینه های فراهم کرد که دیگرانی که معتاد نیستن به اعتیاد کشیده نشون.
بله،
چون میگن کسی که معتاده در طول عمر خودش سعی میکنه 50 نفر رو به اعتیاد دعوت بکنه و در طول عمر خود اعتیاد خودش موفق میشه 5 نفر رو به اعتیاد یعنی بکشونه. خب اگه تو جامعه ایران عملاً نگاه بکنیم، طبق آماری که رژیم میده، میگه 4 میلیون ما معتاد داریم.
بله،
یا 4 میلیون بخوام نگاه کنیم، 20 میلیون ایرانی در خطر هستن که به اعتیاد کشیده بشن و برای یک جامعه 70 میلیونی این رقم خیلی رقم بالایی است. بدین خاطر الان ایران میگن که از لحاظ مصرف مواد مخدر مقام اول رو تو ایران تو دنیا داره، مثل مقام‌های بد دیگری رو که این رژیم به این ملت تحمیل کرده. این آماری است که الان به ایران داده میشه از لحاظ استفاده مواد مخدر. البته مواد مخدر رو از جنبه‌های مختلف باید بررسی کرد. یکی مسئله خود تولید مواد مخدره و عرضه اون مواده که ما ایران در واقع هم تولید کننده تریاک نیست. البته در مثلا آخر دوران حکومت آقای خاتمی بحث بر این بود که در ایران کشت تریاک بشه که ما بتونیم همین که پول از ایران فرار نکنه به خاطر خرید تریاک، همین که ما از طرف دیگه میگن که مافیا مواد مخدر رو بتونیم مهار کنیم، این رو دولتیش کنیم، همون سیاستی که در پایان دوره شاه در حقیقت اون رژیم انجام داد، اینها میخوان همون کار رو دو مرتبه تکرار کنن. البته الان یک گیاهی رو میکارن، یعنی نوع دیگری از خشخاش کاشته میشه در ایران که میگن این فقط مصرف دارویی داره، خودشون عنوان میکنن که برای فروش و مصرف تریاک استفاده نمیشه.
بله،
ولی ایران در کنار کشوری قرار گرفته که از اون طرف افغانستان تولید کننده اصلی تریاک در دنیا، 80% تولید تریاک دنیا و تولید هروئین دنیا در اختیار افغانستانه.
80%؟
البته 80%. در حقیقت 131 هزار هکتار در سال گذشته زمین از 196 هزار هکتاری که زمین در اختیار مثلا برای کشت تریاک استفاده میشه، 131 هزار هکتارش مال افغانستانه. کلمه گزارش رو هم خدمتتون عرض میکنم و 5500 تن تولید تریاک داشتن، پاکستان 700 تن داره و این مجموعه این دوتا برالن خدمت رو عرض میکنم که ایران به عنوان مافیای ترانزیت کالا حساب میشه. خب یک قسمتش مسئله تولید، یک بخشش مسئله مصرف، یک بخشش معضلاتی است که باعث میشه که در جامعه ایران، جامعه جوان ایران به این ماده افیونی در حقیقت رو کنه. اگر اجازه بدید امشب میپردازیم به مسئله تولید تریاک، نقش مافیایی که در افغانستان هست و در ایران و هدایتش به اروپا و سیاستی که در واقع بعد از حمله آمریکا و انگلیس و سیاستی که انگلیس در حقیقت پیش کرده برای مقابله با تریاک، به اون بپردازیم. بحث خیلی طولانی است. بخش دیگرش رو میتونیم وضعیت ایران رو، مافیا در ایران، برنامه هایی که رژیم داشته، ناتوانی هایی که داشته یا توانایی هایی که اوناشو بعد در جلسه آینده بشه پردازیم. اگه موافقید به این صورت ادامه بدیم. ببینید افغانستان با اقتصاد 131 هزار هکتار از زمین های زراعی که داره، بالاترین تولید کننده کشت تریاک در دنیا.
بله.
زمین های زیر کشتگی این کشور تنها در سال گذشته بیش از 50% افزایش پیدا کرده، یعنی در قبلا 78 هزار هکتار او سال گذشته شده 131 هزار. این به خاطر سیاست های غلطی که هست اونو بعدش میپردازن.
بله.
تولید بیش از 5000 تونی که الان شده، یعنی 5500 تونی که امروز شده، 90% هروئین دنیا رو در اونجا به خودش اختصاص میده. 90% هروئینی که وارد اروپا میشه از طریق افغانستان میاد. بر اساس گزارش 101 کشور جهان در مورد مصرف مواد مخدر به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، به صلاح اونها گفتن که این از افزایش مصرف خیلی سطح بالایی رو به خودش اختصاص داده و زنگ خطری است برای کشورهای اونا.
بله.
قابل توجه این که در این گزارش اومده ارزش دلاری مبادلات انواع مواد مخدر طی یک سال گذشته در سر تا سر جهان رقمی بالغ بر 94 میلیارد دلار. البته این رو عنوان کردن به عنوان عمده فروشی 94 میلیارد. این دفتر عنوان کرده که ارزش مبادلات این فروش خرده فروشیش میشه 320 میلیارد دلار. چیزی را که اونا بررسی کردن گفتن این مقدار هروئین وارد بازار اروپا میشه از روی تولید حساب کردن، یعنی گفتن مقدار تریاکی که در افغانستان تولید شده این حمل میشه از طریق ایران وارد ترکیه میشه، وارد بازار اروپا میشه، یک همچین ارزشی رو داره. ولی این از طرف دیگه با توجه کرد که متاسفانه در قسمت هم عمده فروشیش هم خرده فروشی این کالای افیونی یک موادی هم بهش اضافه میکنن که به اصطلاح ارزش بالا ببرن و این بیشتر از 320 میلیارد دلار تولید به اصطلاح فروش داره در دنیا.
یعنی در سال لااقل ارزش بازار به اصطلاح خرده فروشی مواد مخدر در جهان مطابق این گزارش که شما می‌فرمایید 320 میلیارد دلاره.
بله.
بله.
که البته این طبق اون دفتری که میگم، من یک بررسی کردم، طبق بررسی که من کردم و 6 سال پیش من اینو دادم بیرون، گفت مثلا در اونجا من به رقم 4700 میلیارد دلار رسیدم که این ارزشی است که در جهان داره، یعنی مواد مخدری که از افغانستان و پاکستان صادر میشه. الان آماری که میدن هم تو رژیم ایران من بارها دیدم که مسئولین دادن بیرون گفتن 4500 تا 5000 به اصطلاح 450 تا 500 میلیارد دلار درآمد این مواد مخدر در دنیا.
بله.
آمارشون عوض شده.
بله.
در هر صورت آماری که این سازمان داده بیرون خودش خیلی قابل توجهه، برای اینکه یک بخشش خیلی قشنگ توجه کردن، گفتن که این درآمدی که این ارزش مبادلات قاچاق داشته در سال گذشته از رشد سرانه 87 کشور جهان بیشتره. این رقم همچنین درآمد کلی کشورهای آمریکای جنوبی، خاورمیانه در زمینه صادرات کشاورزی بیشتره و در حال حاضر 194 هزار هکتار زمین زیر کشت تریاک در دنیا، 158 هزار هکتار زیر کشت کوکائینه که افغانستان از نظر تولید تریاک مقام اول و مراکش از نظر تولید کوکائین مقام اول داره. خب کوکائین الان مسئله ما نیست، چون ما بیشتر مسئله مواد مخدر و ایران مسئله‌مونه و در ایران تریاک و هروئین در مقام اول رو دارن، بعد از اون حشیش میاد و چیزی که اصلا رژیم به اون نمیپردازه مسئله الکل و استفاده از الکل که اونم در جلسات بعد اگر زمینش فراهم شد خدمتون عرض میکنم. یه چیز دیگه که بازم رژیم ایران هیچ وقت بهش نمیپردازه تعداد معتادینه که آخرین نشستی هم که آقای خاتمی در حکومتشون داشتن در جلسه اونها بررسی شد و گفتن بازم آمار قدیمی رو استفاده کردن، گفتن 1,200,000 نفر معتاد اصلی و 800,000 معتاد تفننی داریم که این برخلاف باز برآوردهایی که من کردم که بالای 4,000,000 معتاد ایران داره که جدیداً چند ماه پیش مسئول در حقیقت درمانی در ایران عنوان کردن که تعداد معتادین در ایران 3,700,000 نفر، یعنی در حقیقت بازم به اون آماری که ما بررسی کردیم بیشتر نزدیک میشه.
بله.
حالا اگر بخوایم مسئله افغانستان رو بررسی کنیم، افغانستان از موقع تولیدش بالا گرفت که طالبان حاکم شدن. طالبان همونطور که شما خودتون بهتر از من میدونید تو این زمینه در رابطه با سیاست آمریکا به وجود اومد و پشتیبانی سیاست آمریکا رو داشت، پشتیبانی کمک مالی عربستان سعودی رو داشت و پشتیبانی نظامی و امکانات که به وجود آوردن لازم درسی برای طالبان که طالبان به وجود اومد. وقتی اینها بر افغانستان حاکم شدن کشت خشخاش و تولید هروئین بالا گرفت. اینا به اصطلاح افغان‌ها مجهز به تولید هروئین نبودن. تولید هروئینی که می‌کردن تا قبلش خیلی ناقص بود، تولید هروئین خاکستری بود، نامرغوب بود، بعد دو مرتبه خالص می‌شد، ولی اینها به تجهیزات مسلط شدن در دوره طالبان که تولید هروئین سفید بکنن که الان هم تولید هروئینی جدیدن میکنن به نام شیشه که خالص ترین نوع هروئین در دنیا رو میدن بیرون.
یعنی تکنولوژی آمریکایی وارد شده.
بله، میگن این تکنولوژی رو آمریکایی ها در اختیار اینها گذاشتن. در واقع هم میگن اولین بار آمریکایی ها به اینها گفتن که اینها بتونن تولید هروئین بکنن و سربازای روسی رو به اعتیاد هروئین و تریاک بکشونن، همون کاری که ویتنامی ها با آمریکایی کردن اون سیاست در اونجا انجام میدن. البته اونا در اون سیاست هم میگن در بخش زیادش موفق شدن و هم به اعتیاد کشوندن سربازان روسی رو، همین که تونستن که اونها رو از کشورشون خارج کنن.
بله.
تولید تریاک در سال 99 که طالبان در قدرت بودن 3600 تن بود، بعد در سال 2000 یک فتوای قبل از اینکه به صلاح حکومت طالبان از بین بره، یک فتوایی در اون سال ملا عمر داد در رابطه با کشت خشخاش و کشت خشخاش رو حرام کرد و گفت و تولید اون سال رسید به 1850 تن، یعنی در حقیقت نصف سال قبل خودش. یه جمله هم ملا عمر داره که خیلی تاریخی در این رابطه عنوان کرده، در حقیقت چند جمله تاریخی گفته، مهمترینش گفته که ما با متوقف کردن تولید خشخاش در افغانستان مانع رشد اقتصادی آمریکا شده ایم و با ادامه این کار اقتصاد آمریکا را فلج خواهیم کرد. خب این اظهار نظری که اون موقع ملا عمر کرد و اون فتوایی که داد باعث شد که 1850 تن تولید بشه. حالا من یه سری آمار و ارقام خدمتتون عرض میکنم تا متوجه بشیم که این وضعیتی که طالبان داشته و بعد از اون آمریکا اومدن به چه صورت، نه اینکه اون مطلوبی که وعدهشو میداد آمریکا و انگلیس به خاطر حمله به افغانستان یکی از اهدافشون بود کنترل مواد مخدر، نه اینکه نتیجه مثبت داده بلکه منفی داده و تاثیر عکس گذاشته. در اواخر حکومت طالبان همش که الان خدمتتون عرض کردم در سال 95 تولید تریاک بوده 2100 تن در سال. سال 99 رسیده این تولید به 3600 تن سال 2000 هم که الان خدمتتون عرض کردم با فتوای ملا عمر 685 تومن، یعنی به پایین ترین مقدار رسیدی که در طول حکومت طالبان بوده. خب این خیلی تاثیر منفی گذاشت روی مسئله مواد مخدر و اعتیاد و مافیا در دنیا، به طوری که قیمت تریاک و هروئین در جهان خیلی بالا رفت چون نایاب شده بود. مسئولین رژیم ایران هم اون موقع عنوان کردن که این کمبود مواد مخدر در بازار پیامد سیاست‌های مثبتی است که ما داشتیم، در حقیقت عکس این بوده. یک سیاست خیلی بدی که در اون دوره انجام شد این که چون تریاک در بازار نایاب شده بود، قیمت تریاک بی نهایت رفت بالا، به طوری که در خود ترکیه، در خود افغانستان تو تریاک افغانی که کیلوش بود 30 دلار به 700 دلار اون سال رسید، یعنی و قیمت هروئین و تریاک 25 برابر در بازارها قیمتش رفت بالا. در ایران قیمت تریاک اون سال گران شد ولی هروئین در ایران کاملا قیمتش عادی موند.
بله.
و معتادانی که میخواستن تریاک بکشن، چون که تریاکی که بود با مقدار موادی که بهش اضافه میکنن که میتونم در این قسمت خدمتتون عرض کنم که تو ایران وقتی تریاک میاد به شکر سرخ میزنن، جگر شتر بهش میزنن، خیلی عوض میخوام مدفوع انسان میزنن، میگن تو بو و صدای جیرجیرش و مزهش و اینا تاثیر میذاره. دوم که از یک کیلو تریاک مثلا 5 کیلو تریاک درست میکنن.
بله.
چند سال، 2 سال پیش بود یه گزارش دادن که 200 کیلو تریاک خالص تونستن بگیرن لب مرز خوزستان که میخواست به کشور عربی صادر بشه و مفتخر بودن که این تریاک خالص خالص ناخالصی نداشته، این میتونسته به 2000 کیلو تبدیل بشه، یعنی از 1 کیلو 20 کیلو من چقدر میخوام بهش ناخالصی بزنم. حالا اگر که این تریاک چون که معتادین اون دور مثلا نشهشون نمیکرد، اینها رو آوردن به هروئین.
بله.
بخش زیادی از جوانان ایرانی معتاد به هروئین شدن چون که اون بسته های هروئین به قیمت ثابت مونده بود. از اون طرف میگفت من با یه بستهش مثلا دو بستهش در روز میتونم که همون اون مقدار که تریاک میخوام بکشم به همون لذت میرسم یا به اون نشگی میرسم، منم برام کافیه. اما خب بعد که تریاک گرون شد چی شد؟ این همه جوان ها مقدار زیادشون در ایران شدن هروئینی. از اون سال به بعد تعداد هروئینی در ایران خیلی زیاد شد.
بله. جناب گلزار همون موقع گفتن در تهران شایع بود که خرید هروئین از سیگار ارزون تره.
آفرین، دقیقا همون دوره است که میگفتن که شما یه بسته که میخواید هروئین بخرید ارزون تره یه بسته سیگاره. و چطور میشه که سیگار هر روز قیمتش میره بالا، ترک میره بالا، هروئین نمیره؟ این هم میذاشتن پای حساب سیاست رفسنجانی که میخواد جوانا رو از جامعه حذف کنه، یعنی هر چی تریاکیه بشن هروئینه دیگه صداشون به این شکل در نیاد. اینو موقع همه جا شایع بود و راجعش صحبت میکرد. در سال 2003 با بودن سربازهای آمریکایی و انگلیسی و آلمانی و هلندی در افغانستان و دولت کارزای، اینا هم سر قدرت بودند، تولید تریاک رسید به 4600 تن، یعنی از 1850 یک مرتبه در عرض 3 سال رسید به 4600 تن. زمینای زیر کش که 8000 هکتار در سال 2000 بود رسید به 74000 در سال 2003 و امسال شده 131000 و محصول هم شده 5500 تن. اینها با بودن انگلیسی ها، آلمانی ها که اونجا علمه و هلندی ها سرپرستی میکنن و انتظام ها در اختیارشونه و سیاست آمریکا و انگلیس برای پیشگیری این به این مقدار رسیده. در حقیقت در افغانستان کشاورزا و مامورای دولت دست و دست هم دارن که باید برن در حقیقت جلو دیدی کنن و پیشگیری کنن از این مثلا کشت مواد مخدر. مافیا مواد مخدر کشاورزا رو پشتیبانی میکنه، به اونا وام مافیا میده، جنسشون هم پیش خرید میکنه. خب هیچ کس هم حق دخالت مخالفت نداره با مافیا، یعنی مافیا اینقدر در شلن بازه. بعد هر کسی هم که بخواد مخالفت کنه یا سرکوبش میکنن یا تهدید مرگش میکنن، در حقیقت به این صورت بیشتر از هر چیزی اونا رو میخرنشون که باشون همکاری کنن. مامورای دولتی هم که برای سرکشی به روستا میرن در مقابل فشار باندهای مافیایی از خودشون عملی نشون نمیدن، در حقیقت مطیع اونها هستن. باید در نظر گرفت که یه کارمند نیروی انتظامی که برای سرکشی به روستاها میره که ببینه آیا کشاورزا تریاک کاشتن بخواد گزارش بده، این درآمدش ماهی 45 دلاره. در مقابل درآمدی که مواد مخدر داره اینقدر ناچیزه که خیلی به راحتی مافیا میتونه اونو بخرنش.
بله.
بعد سوال اصلی اینجاست که خب این سرباز آمریکایی و انگلیسی تو افغانستان چیکار میکنن؟
بله.
انگلیس که میگفت که مسئول جلوگیری از کش تولیدی تریاک شده بود، خب حالا چیکار میکنه؟ این ساتلیت های آمریکایی که میگفتن که زمانی که حمله میخواستن به افغانستان بکنن میگفتن یک ماشین اگر روی زمین حرکت کنه ما میتونیم تشخیص بدیم، نوع کشت مزارع رو میتونیم تشخیص بدیم، میتونیم بگیم که الان افغانستان در بدترین دوران به اصطلاح کشت محصولات مثل گندم و جو و حبوبات و اینها در قحطی هستن، الان چیکار میکنن؟ چرا الان نمیتونن کاری انجام بدن؟ از اون امکانات الان استفاده نمیکنن.
جناب گلزار همین کار رو الان تو مملکت خودشون دارن میکنن.
بله، چون که یعنی خب امکاناتشون اجازه میده که مثلا بگن که آیا این زمین حاصل خیز هست یا نیست مثلا با ساتلیت، یا اینکه اگه بخوان یه کسی رو تعقیب کنن میتونن از ساتلیت الان به نحو احسن استفاده کنن. ولی خب این مافیا اونجا عمل میکنه از اون تکنولوژی، تا قبلش میگفتن ما میخوام استفاده کنیم ولی استفاده نمیکنن. مثلا الان در افغان ها به گفته متخصصین مرغوب ترین هروئین تولید میکنن، هروئین سفید. میگن هروئین مایه هم میتونن تولید کنن و مورفین هم میتونن تولید کنن، یعنی کاری که قبلا نمیتونستن بکنن به این تکنولوژی رسیدن. چرا که شما ببینید وقتی میخوان یکی الان خدمتتون عرض میکنم برای مقدمه بگم 10 کیلو تریاک 1 کیلو هروئین میده. برای حمل این به اروپا اگه کسی بخواد 10 کیلو هروئین در اروپا تولید کنه باید 100 کیلو رو بیاره مثلا در ترکیه که مرکز تبدیله، اونجا تبدیل کنن بعد بیارن. الان اینا به تکنولوژی رسیدن همونجا تبدیلش میکنن، حمل و نقل کالا رو خیلی راحت کردن، جنس خیلی خوبم تولید میکنن در حقیقت. میگن سالانه در اروپا 1 میلیون نفر هروئین افغانی مصرف میکنن، تنها در انگلستان 90% هروئین مصرفی مال افغانستانه که مافیای روسیه تو این زمینه خیلی قویه، تریاک از طریق شمال روسیه میبرن به انگلستان، میگن اون مافیا بیشتر قویه. تعداد معتادان انگلستان به هروئین در سالهای 94 تا 98 حدود 8 برابر شده. این میگن خب این چرا باید اینطور بشه؟ تریاک هروئین تولید افغانستان از طریق مافیای ترکیه وارد بازار اروپا میشه، یعنی که مافیای ایران مافیای واسطه است، باید این هروئین رو بیاد به دست مافیای ترکیه، چون اگه بخوان از شمال ایران این کار انجام بدن که الان شروع شده از طریق ازبکستان و قرقیزستان و تاجیکستان، این خیلی سخته این حمله این آذربایجان تا بیان بدن به ترکیه و از اونجا وارد اروپا کنن. ایران خیلی به راحتی میتونه این کار براشون انجام بده و میاد از طریق مافیای ترکیه و وارد اروپا میشه. البته این کوزو و آلبان ها اینا هم یه مافیای خیلی قوی درست کردن، 40% پخشش تو اروپا اونا رهبری میکنن، یعنی ترکا به اونا میدن یک بخشش رو، 40% اونا انجام میدن. کوزوا در حال حاضر به نام تو اروپا بهشون میگن کولومبیا اروپا معروف شدن و با همکاری مافیای ترکیه یه چیزی ماهانه حدود 5 تن هروئین رو میگن تو بازار اروپا پخش میکنن.
ماهی 5 تن هروئین؟
ماهی 5 تن هروئین رو این طبق آماریه که در اروپا میدن میگن پخش میشه که بخش اعظمش دست مافیای ترکیه. ببین در دنیا یک مافیای چین داره، یک مافیا روسیه داره، یک مافیا ترکیه. کوزوو و آلبان ها الان کوچکترین مافیا ولی قوی ترین لحاظ حجم درآمدی که دارن چهارمیشه. در ایتالیا 3 مافیا هست که این مافیا از قدیم به اصطلاح کمتر خودش رو درگیر کرده با مواد مخدر، بیشتر تو زمینه‌های دیگه فعاله. اونها کار مواد مخدر هم میکنن. راجع مافیای ایران چون نقش پخش کننده نداره در اروپا کمتر صحبت میکنن، همیشه نقش واسطه داره مافیای ایران و حجم کالا بیش از حده. این حجمی که وارد بازار دنیا میشه که 80% از طریق افغانستان میاد، مثلا اگه ما برفرض بگیم 60% از طریق ایران میاد به اروپا میرسه، ببینید چه حجم کالایی است که یه مافیای خیلی عظیم دولتی در واقع باید این اجازه رو بده که این حجم کالا جابجا بشه که درآمدش 20 برابر بیشتر از درآمد نفت ایرانه. برای این خیلی هر حکومتی که این مثلا این کالا حکومت دموکرات هم نیست که مستقل هست رو عواملی که درش کار میکنن رو شیفته این میکنه که برن تو این زمینه فعال بشه. مواد مخدر بعد از اسلحه و نفت بالاترین درآمد داره.
بله.
یعنی همیشه میگن که درآمد اسلحه و نفت خیلی مهمه، اما خب در کل وقتی شما 500 میلیارد سهم مواد مخدر نگاه کنید، میگن که درآمد مواد مخدر بیشتر از صنعت نفت و توریسم و اسلحه هست در دنیا.
بله.
حالا اسلحه خودش به تنهایی سودی که حاصل میکنه خیلی بالاست، یا نفت مثلا چون 2000 مشتقات داره خیلی بالاست، ولی سود اعتیاد مواد مخدر از یک کالای تبدیل به احسن کردن مثلا بگیریم نگاه کنید کشاورزی به این تریاک و به هروئین خیلی دوره کوتاهی میزنه و بعد از افغانستان تا اروپا 100 برابر درآمد تولید میکنه. اینه که یک مثلا تمام مافیاها و حکومتایی که در قدرت هستن رو و مستبد هستن شیفته این میکنه که در این زمینه فعال بشه.
بله.
خب یک سوال اینه که این طرحی که بود که انگلستان بیاد مزارع رو سرپرستی کنه و اجازه نده که رشد بکنه، خب این طرح چه بلایی سرش اومد، چه نتیجه داد؟
بله.
در چارچوب مشارکت‌های بین‌المللی برای بازسازی افغانستان، انگلستان مسئول نابودی مزارع خشخاش رو به عهده گرفت. اونا یه طرحی آوردن.
بله.
یه بودجه هم براش گذاشتن. این بودجه 100 میلیون یورو به اصطلاح اعتبار داشت.
بله.
انگلیسی‌ها یه روش نامتناسب رو با وضعیت افغانستان به اجرا گذاشتن. یعنی به نظر من شناختی از جامعه افغانی نداشتن. بدین ترتیب که به هر کشاورزی که راغب می‌شد مزرعه خودش رو نابود کنه، برای هر هکتار 350 دلار گفتن به اون میدیم. خب این باعث شد که کشاورزها به جای اینکه بیان کشاورزی بکنن و چیزهای دیگه تولید بکنن، راغب بشن به تولید تریاک. بعد با کارمندای دولتی زده بند کردن، گفتن که خب ما میایم هم کش تریاک میکنیم، همین که میایم بعد از اینکه گردها رو خش زدیم، تریاک رو برداشت کردیم، زمین رو شخ میزنیم، زیر رو میکنیم، میگیم ما مزرعه‌مون از بین بردیم. هم این که کشاورزی 350 دلار خودشون گرفتن برای هر هکتار از انگلیسی ها، همین که جنسشون تولید کردن دادن دست مافیا، هم کارمندی هم که اونجا میره نظارت کنه راضی نگرش داشتن. با این سیاست باعث شده که اون بودجه که گذاشتن بی حاصل شده. دومی که از 8000 هکتار زمینی که الان کشاورز افغانی زیر کشت تریاک برده، 331000، و این نتیجه عکس اون سیاستی به اصطلاح داشته که چیزها انگلیسی ها تصور میکنن در افغانستان میتونن انجام بدن. یک سیاست خیلی غلطی هم آمریکایا پیشه کردن که حالا یا از رو نادانی بوده یا دانسته این کارو انجام بدن. اینها بعد از اینکه افغانستان رو گرفتن و عنوان کردن که در افغانستان وضعیت اقتصادی خیلی خراب، مردم گرسنه هستن و فیلم‌های زیادی هم به دنیا نشون دادن، 600000 تن غله وارد بازار کردن. بخش عظیمی از این قله وارد بازار سیاه شد و تو بازار سیاه این قله ها زیر قیمت تولید افغانی جنس مثلا فروش رفت. خب اگه زیر قیمت گندم افغانی، زیر قیمت حبوبات افغانی جنس رو بفروشن، در حقیقت کشاورز افغانی به جای تولید گندم برای سیر شدن، راقب به این شد که خب این تو بازار که گندم آمریکایی خیلی ارزان داره که از من نمیخره، خب من میرم به تریاک کاشتن. خب با توافق میکنم با اون مافیا و جز سنت افغانستان هم بوده کشت تریاک. یعنی تریاک چیز بدی نمیدونه که بگه حالا این حرام هست و چی هست و اینا، غیر از یه دوره که حالا ملا عمر عمر اونو حرام عنوان کرده، غیر از اون مشکلی باش نداره. بله. اینه که الان در افغانستان دو تا سیاستی که آمریکایی ها و انگلیسی ها پیشه کردن غلط اومد، مثلا نتیجه عکس بده. البته الان گفتن که انگلیسی ها طرح جدیدی برای سال آینده داریم که اونو میخوان پیشنهاد کنن، که من هنوز خبری از اون نخوندم که این طرح جدیدشون چیه برای پیشگیری برای سال آینده.
آقای گلزار، در مورد افغانستان این سوال بکنم، این درست هست که این مافیاهای مواد مخدر بیشتر همین قدرت‌های محلی، قدرت‌های مسلح محلی هستند در مناطق مختلف که مثلا بخشی از نیروهای همکار آمریکا بودند در حمله به افغانستان؟
بله، اینو به خاطر میگن که در نوار مرزی مثلا شمال افغانستان شناخته شده 30 مرکز تولید هروئین. خب اگر 30 مرکز تولید هروئین شناخته شده و آمریکا همیشه مبتکر بمبارون، تخریب، همه چی هست، چه شکلی حالا هیچ گونه اقدامی تو این زمینه نمیکنه؟ مثلا من یه خاطره خدمت عرض میکنم، یه مقاله می نوشتم راجع به مافیا و نقش اون.
بله.
که مافیاهای مختلف کشورهای دنیا چنون کاری انجام میدن، یه داشتن تحقیق تو این زمینه میکردن، از یه آقایی که افغانی بود و ارتباط داشت در میگفت من یه موقع تو نیروی انتظامی کار میکردم، سمتی بالایی داشتم، با پاکستانی ها در ارتباط بودم، اما خب سالیان سال بود در آلمان زندگی میکردم. ازشون من سوال کردم چه اطلاعات داری؟ یه سری اطلاعات من بود که چی کار میکنن چی کار نمیکنن. بعد بهش گفتم که تو پاکستان شما کسی میشناسی؟ گفت بله، من یه نفر هر روز سوال میکنم بهت خبر میدم. ایشون وقتی از این آقا سوال کرد و بهش گفته بود، گفت من چه سری سوال نوشتم که این سوالا رو بپرسم. گفت که یه منطقه هست در پاکستان که یک حاکم اونجا داره که اصلا اجازه نمیده به دولت مرکزی وارد منطقهش بشه، اونا تفنگچی و نیروهای مسلح خودشونو دارن، کشت تریاک میکنن، تمام مناطقش هم برای من شمرد کدوم مناطق هستن، اسم منطقه ها، اسم خانهای منطقه، کسانی که تولید میکنن، همه رو من گفت. خب بعد من جز سوالام این بود که از ایشون سوال کنه خب کسانی که از ایران ازش میخرن چه کسانی هستن؟
بله.
بعد ایشون وقتی که از این آقا پرسیده بود، گفته بود دیگه سوالت خیلی داره جدی میشه ها، مگه میخوای بکشنت؟ یعنی مسئله که اون پاکستانی براش راجع به تمام پاکستان و اسم خانها، تفنگچی‌هاش، تولیدشون رو میگفت، براش خطر نداشت، ولی کسانی که از ایران می‌خریدن براش خطر داشت که عنوان کنه اسم اونا رو. بعد نشون میده اون مافیا که این طرف اینقدر قوی و در حقیقت دولتی است که اون کسی که در پاکستان کار میکنه وحشتی که از مافیا ایران داره بیشتر از مافیای خودشه.
بله.
افغانستان هم به همین ترتیبه. این آمار و ارقام نشون میده که خب از یک پشتیبانی اینا برخوردارن، وگرنه خیلی راحت میگن که کامیون‌های ماشین‌هایی که در افغانستان راه میفته برای حمل و نقل، 10 تا مثلا از این جیپ‌های بزرگ یا اینکه ماشین‌های چیز راه میافتن و محصولا رو جابجا میکنن و کالا مثلا در شهرک‌های هست یا مناطقی هست که بازار فروش تریاک هست و هیچ کس به اینا هیچ کاری نداره. نه خیلی را به راحتی میان میشینن، مثلا اون 1000 کیلو میگوشه، اون 2 تن میگوشه، هر کی هر چی داره میاد میذاره، مثل که مثلا تو بازار ایران میان میشتن چهارشنبه بازار، هر کی سیب و پرتقال میفروخ، اینا هم مثلا میشینن تلویزیون میشن که سن باشون کاری نداره، به این ترتیب متاسفانه. بله، خدمتتون عرض میکردم که
در مورد
حقیقت مافیایی که در این شبکه کار میکنه، یه مافیایی که پول رو، مواد مخدر رو میاد تبدیل به احسنش میکنه، بعد میبرش تو توی خرید و فروش اسلحه، بعد اون رو سفیدش میکنن، وارد هتل سازی میکنن، وارد خرید مثلا سهامش میکنن و کسانی هستن که سرمایه گذاران بینامی که میان پولاشون رو سفید میکنن، به این ترتیب این رو دو مرتبه وارد شبکه اقتصاد جهانش میکنن. یک اقتصاد بیماریست که تغذیه میشه این اقتصاد از طریق معتادانه که در اروپا و حالا متاسفانه کشور ما که مقام اول داره، اون جوانها با جان خودشون دارن پرداخت میکنن اون درآمد بیش از حدی که مافیاهای مواد مخدر در دنیا دارن.
جان گلزار، من میخواستم اینا شما به موردی یا مطلبی دایر بر اطلاعاتی که امریکا یا انگلیس داده باشن، چون در اونجا بیش از همه حاکم ترند، اینکه به مقابله یا برخوردی با این نوع توزیع مواد قاچاق یا کشت مواد قاچاق پرداختن یا خیر.
والا من خودم شخصا چون الان چندین ساله این مسئله رو دنبال میکنم، من بهش چیزی مثلا به چیزی نرسیدم. حتی مثلا حالا روزنامه های ایران که خیلی به ندرت مینویسن، خیلی کم راجع به مسائل صحبت میکنن و همیشه یه سری آمار میدن که چند کیلو کجا چقدر گرفتین و چه مقدار از اینها رو به اصطلاح آتیش زدن، که بیشتر از این مقدار چیزی که آتیش میزنن حشیشه و تریاک ناخالص. تریاک خالص و هروئین رو دو مرتبه میبرن در زمینه داروسازی، دو مرتبه دولت خودش استفاده میکنه. یعنی میگه 30% از موادی که ما استفاده میکنیم برای داروسازی از این تریاک و هروئینی است که از قاچاقچی گرفتن. ولی اینکه مثلا من تو روزنامه‌های خارجی بخونم که بله این سیاست دولت آمریکا خیلی خوب بوده، با اینا مقابله کرده، کجا کیو گرفته، کجا باند رو متلاشی کرده، هیچ گزارشی رو من تا به حال من نخوندم. شاید کسی دیگه اینو خونده، ولی من هنوز گزارشی ندیدم که انگلیسی‌ها یا آمریکایی‌ها بگن که ما موفق شدیم. مثلا از طریق آلمانی‌هایی که اونجا هستن که مسئولیت این کارو دارن، بخشی از کارشون گفتن مقابله با مواد مخدره، که اینا خود آلمانی‌ها گفتن ما این کارو نمی‌کنیم، یعنی وارد این جنگ تو منطقه نمی‌شیم، ما فقط نیروی انتظامی رو عهده‌دار می‌شیم غیر از مقابله با مواد مخدر. یعنی اینقدر وضعیت رو سخت می‌بینن که اگه با اونا وارد بشن وارد یه جنگ شدن. آمریکایی و انگلیسی هم که گفتن که ما این کارو نمی‌کنیم، یک سیاستی رو می‌خوام پیشه بکنیم، در حقیقت دست اونا رو کاملا باز گذاشتن. هر سال هم که ما می‌بینیم که این سال به سال به میزان زمینه که زیر کشت میره بیشتر میشه، توریداتشون بیشتر میشه و تورید و احسنشون بیشتر میشه. اینا یه مرتب دارن کارخونه هروئین سازیشون تکمیل‌تر میشن. یعنی یک کسانی هم هستن که به اینا تکنولوژی خیلی خوب رو میدن و اطلاعات و امکانات رو که اینا بتونن از این استفاده کنن و در حقیقت اون میزان مواد مخدر رو تولید کنن و بازار دنیا هم حالا انتقال داده میشه. حالا مسیرهای مختلف داره، مافیاهای مختلف تو اون شرکت دارن، ولی اون تو بازار اصلی اونا سهم عمده ای رو دارن. حالا 470 میلیارد به برداشت بنده که به طلب محاسباتی که من کردم و حالا 320 میلیارد که بگیم که اون سازمان جهانی اون رو عنوان کرده، خب این رو میگه از درآمد 80 کشور جهان بیشتره.
این
کوچیکه نیست. یعنی آمریکا وقتی که حمله کرد به افغانستان، مسئله این بود که نفت شما رو از طریق افغانستان به آبهای گرم برسونن. خب
بله،
حالا اون نفته مگه چقدر درآمد داره؟ من یک برداشت کردم 3 سال پیش، طبق برآورد من درآمد تریاک افغانستان 21 بار بیشتر از فروش نفت ایران بوده.
بله،
خب این براش مهمتره که به کالایی که به راحتی تبدیل میشه. حالا مسئله انرژی یک مسئله دیگه، ولی به طور کل خود درآمد، یا اینکه بگیم که بخواد نفتی رو از اینجا بگیره لوله کشی کنه برسونه تا یه موقع به پول تبدیلش کنه. درست حالا اون نفت تولید بازار کار میکنه، تولیداتش به صلاح مشتقاتش خیلی تاثیر داره تو اقتصاد جهانی، ولی یا مسئله خود انرژی خیلی مسئله عمده است، ولی خود تریاک به این صورتی که میگن در اقتصاد جهانی خیلی امر مهمی رو داره، مثلا در داروسازی. حالا اون بخشش رو هیچ جا بهش نمیپردازن که این مسئله دارو حالا برای خود ایران مهمه. 30% هروئین رو از کشفیات استفاده میکنن، بقیهش رو میگه میخریم. خب و میگه این خیلی نقش مهمی داره در اقتصاد داروسازی ما. خب آمریکایی‌ها هیچ وقت راجع به این مسئله حرف نمیزنن. خب چیکار میکنن اونجا؟ حالا اینا رو از قاچاقچی ها میگیرن، سهمیشو میخرن، خیلی اونجا مثلا خیلی مفت از اونا میخرن، بعد وارد بازار اقتصاد دارویی خودشون میکنن. اصلا راجع به اینا هیچی صحبت نمیشه.
بله،
هیچ حرفی گفته نمیشه و این نشوننده اینه که یک اتفاقی در اون پشت میفته که از چشم دنیا دارن دور نگرش میدارن.
بله،
در رابطه با ایران، یک جامعه جوان زیر مثلا 35 میلیون جامعه ایران زیر 30 سال هستن و این جامعه خیلی جوان است و امکانات رشد نداره، آینده مناسب نداره، خودشو در یک ناامیدی مطلق میبینه، معنویت بخش عمده مثلا رنگ باخته، اصلا خیلی وضعیت بحرانی است، ارزش ها به ضد ارزش ها تبدیل شده تون جامعه. یک سرانی هم هستن سر قدرت که اکثریتشون میگن خودشون در اعتیاده، از رهبریتش در اعتیاده، میگن وزیر امور خارجش وقتی میاد باید شیرش رو همراهش بیاره بالا تا آقای ولایتی رو میگفتن. وزرای دیگه به همین ترتیب، اکثریت نماینده های مجلس میگن نه پای منقل میشینن. خود رژیم هم میگه که 1,200,000 تا رسمی، 800,000 تفننی، اون رو خود رژیم میگه.
بله،
اونا که میگن 3,700,000 تا، میگن که 2,500,000 معتاد، 1,200,000 تفننی. حالا خب خیلی از این آقایون هم اگر معتاد عادی نباشن تفننی هستن که میشینن پای منقل و یک توی همچین جامعه یک وضعیت بحرانی درست کردن که نقش افغانستان به عنوان تولید کننده یک بهترین بازار کنارش هست که اونا مصرف کننده هستن، متاسفانه یک جامعه رو هم داره بی آینده میکنه.
بله،
یک جامعه رو در خمودی بی حرکتی. خب این میگن که شاه عباسی رفت اومد تو اصفهان، داشت میرفت دید که یک کسی داره چرت میزنه. گفت این چشه این داره چرت میزنه؟ گفتن که این قربان گرم این خماره. گفت خب بهش بدید بکشه به زندگیش برسه. فردا ما رد بشه دید بادم داره چرت میزنه. گفت این چشه؟ گفتم قربان گرم ایشون نشه است. آدمی که خماری و نشگیش فرق نمیکنه باید سرش زد. بسود به سرش بزنه. حالا توی جامعه ایران متاسفانه رژیم اعلام میکنه 3,700,000 تا یا خمارن یا نشن. خب این در یه بیخبری وحشتناکی داره به سر میبره. جامعه رژیم هم بهترین منافعش اینه که اون 3,700,000 تا صداشون در نیاد. برای اون 3,700,000 تا به گفته رژیم یا 4,000,000 تنها نیستن. خانواده هایی که درگیرن با اینها میشه جامعه 20,000,000 رو ایران تشکیل میده.
بله.
برای این مدل باید یه کار اساسی انجام بشه. حالا اگر اجازه بدید
فهمت.
اون بخش رو میتونیم در جلسه آینده بشه بپردازیم که منظم بپردازیم که چه وضعی داره جامعه ایران.
من میخواستم خواهش کنم که برای من همین یکی دو روز قبل در سایت خبری باستا و آقای محسن رضایی هم یک مطلبی بوده، نمیدونم جناب بالدینی یا نه.
بله بله،
همین که شما فرمودید
بهترین صحبت رو آقای هاشمی کرده، چون که دورش هم تموم شد یک نفر جدید رو بردم و بمان مسئول که البته اصلا مرمیز گذشته ایشون چیه چی کار کرده فعلا آقای احمدی نژاد ایشون رو به عنوان مسئول انتخاب کرده.
بله.
و عنوانم کردن سیاست های جدیدی رو قوه قضاییه اتخاذ خواهد کرد، ولی نگفتن سیاست های جدید چیه.
بله.
ایشون برای اولین بار آقای هاشمی تو صحبتش، من تمام مصاحبهش همچه دنبال کردم، یک سری حرفای به نظر من جالب زد و یک تو تمام صحبتش اون وسط یک جمله رو گفته ایشون و جمله اصلش اینه که میگه که ما هر گونه پیشگیری بخوام بکنیم، معتادا رو بگیریم، زندانشون کنیم، چیزای بازپروری درست کنیم، مسئله اجتماعی ایران باید حل بشه. تا اون حل نشه و مسئولین کشور نپذیرن که اون موزل باید حل بشه، این موزل همیشه سر جای خودش خواهد موند.
بله.
به این صورت ازش گذشته و ایشون یک حقیقتی در حقیقت گفته که تا وضعیت اجتماعی ایران درست نشه نمیشه با این موزل برخورد کرد که دیگران به اعتیاد کشیده نشن.
بله.
زمینه کشیده شدن به اعتیاد قوی تر از اینه که با پیشگیریش، مخصوصا که به دید معتاد رو ایران در ایران به صورت مجرم بهش نگاه میکنن. وقتی شما به صورت مجرم به معتاد نگاه کردین، بیچاره جرأت نمیکنه بره خودشو معرفی کنه که من معتادم، من میخوام ترک کنم.
بله.
اما آیه جناب گلزار، من خواستم این گزارشی که من دیدم در باستاب و با توجه به توضیحاتی که تقریبا جناب عالی میدادین در مورد مثلا کشت و توزیع و فروش مواد مخدر در دنیا و نقش مافیاها، این گزارشی که هست در سایت باستا به نقل از یک کارشناس امنیتی است. می‌خواستم در این
خورده
از جمله میگن که همکنون جمهوری اسلامی با بیش از 300 تن کشف مواد مخدر بیشترین میزان کشفیات را در سراسر جهان از آن خود کرده است و اگر درصد کشفیات رو نسبت به حجم واقعی قاچاق بین 5 تا 10% در نظر بگیریم، میزان واقعی قاچاق مواد مخدر در کشور بین 4,000 تا 7,000 تن به ارزشی بالغ بر 10 میلیارد دلار میرسه. ایشون ادامه میدن، من میخواستم در این رابطه و در جنباله فرمایشاتون در سطح جهان و مافیاها، میخواستم در این رابطه اگه میشه امروز یه خود خلاصه بفرمایید و بعد بقیه رو بذاریم برای گفتگوی بعدی. ایشون ادامه میده، این کارشناس امنیتی ادامه میده در راستای فرمایشات شما که بر پایه برآوردهای انجام شده از مجموع مواد مخدر وارده به کشور، حدود 15% توسط قاچاقچیان خرده‌پا و 85% توسط باندهای بزرگ مافیا انجام می شود و باید برای مال نظر ایشون است که باید برای مبارزه جدی با مواد مخدر شناسایی و انهدام باندهای بزرگ و تعیین کننده مافیا محور اصلی توجهات قرار گیرد، که بعد ادامه میدن که اکنون زمان آن فرا رسیده است که شیوه مبارزه کمی فلهی و در سطح پایین با قاچاقچیان مواد مخدر به مبارزه های امنیتی محدود و سطح بالا تبدیل شود که این امر قطعاً با مخالفت جدی مافیا و نفوذی های آن در مراجع مسئول روبرو خواهد شد.
کاملا درست گفتمش.
بله.
یعنی ایشون از یه حقیقتی حرف میزنه که ببینید همیشه میگن در ایران مثلا از کسانی که در ایران گرفته شدن در رابطه با مواد مخدر باندهای مافیایی 2-3% ماموران دولتی هستن. این 2-3% سالانه میشن 21,000 نفر. 21,000 کارمند گرفته شدن که اینا تو مواد مخدر درس داشتن، حالا جزء اون شبکه هم توی ادارات کار میکردن که یه جور لو رفتن. درست؟ یا اینکه عنوان میکنن که مثلا 80% موادی که گرفته میشه از خورده پا گرفته میشه. این عکس اون آمار رو میگه، ولی اون آماری حقیقتی رو میگه. میگه 80% موادی که گرفته میشه میشه مال عمده فروش هاست.
بله.
مامورین دولتی مسئولین همیشه عکسش رو میگن. یعنی میخوام بگن خورده پاها هستن که قدرت دارن در ایران. در صورتی که خورده پا نمیتونه این حجم رو در جام، مثلا برفرض در تهران وقتی میگن بین 7 تن تا 9 تن روزانه تریاک احتیاجه، کدوم خورده پای میتونه اینو جابجا کنه که مثلا برفرض مثال بتونه اینو با دوره آقای رفسنجانی یه چیزی میگفتن، میگفتن خب اون موقع قاچاق سیگار خیلی بالا گرفته. من یه مطلبی تایید کردم راجع به قاچاق سیگار.
بله.
1700 تریلی قاچاق در سال چیز میشه، قاچاق وارد ایران میشه. خب مگه میتونه اون کسی که با کول پشتی میاره 10 بوکس و 4 بوکس و نم 20 بسه 30 بسه بتونه این حجم کالا رو جابجا کنه؟ نه، کانتینری هست که از اون برم اصلا دبی بار داده میشه، مثلا روش بنویسن لباس یا هر چی دیگه، این در تهران پیاده میشه اما توش بوکس سیگاره. و یه مافیای خیلی کلفتی پشت اون هست که جرئت نمیکنه در اون کانتینر رو وا کنه که توش هست این کالا هست.
بله.
ایشون هم اون حرفی که میزنه یک واقعیتی رو عکس چیزی که رژیم میگه گفته و در حقیقت همینه. یک مافیای بزرگ 80% کالا رو به راحتی در ایران جابجا میکنه.
بله.
وقتی که مثلا میگن در میان دو آب یک دونه کامیون گرفتن که 2 تن تریاک ناب توش بوده به مقصد ترکیه، خب این کنار مرز ایشون چیکار داشته با 2 تن؟ چرا ایشون لو رفته؟ یه وقتی میگن 200 کیلو هروئین در منطقه خوزستان گرفته شده، این داشته میرفته به خارج دیگه. خب تو ایران اونجا 200 کیلو هروئین رو یه دفعه یکی برای چی جابجا میکنه؟ برای خورده بخواد دفعه چه 1 کیلو میبره.
بله.
از نشون میده یک مافیای خیلی بزرگی پشت این قضیه هست. زمان شاه مافیای شناخته شده بیشتر دست میذاشتن رو مافیای اشرف، گفتن اشرف مافیای شناخته شده از این کار انجام میده. بعدم مدارک ساواک میگفت که در ایران 2 میلیون معتاد هست. البته اون معتاد رو از به صورت‌های مختلفی نگاه میکردن که این رژیم به این صورت نگاه نمیکنه بهش، مثلا چون که مثلا الکلی بودن کسی رو اینا زش میدونن بگن که توی اصلا الکلی هست یا الکل وجود داره.
بله.
اما از طرف دیگه مثلا میگن یه مرکز رو گرفتن 100,000 بطر مشروب الکلی از اونجا در آوردن. خب این 100,000 بطر ببینه شما چند تا کامیون مشروبه، این به راحتی میمده میرفته. یا مثلا در منطقه خاک سفید تهران میگن شما برید، اصلا اسمش از خاک سفید به خاطر اینکه اونجا اینقدر هروئین دست به دست میشه که به نام خاک سفیده، یعنی خاکش هروئین سفیده اونجا. خب یه همچین منطقه‌ای که میرو میاد، حرف ایشون کاملا درسته. مافیاهای بزرگ پشت این جریان هستن که اینها به راحتی این کارو میتونن انجام بدن.
بله.
من حالا در جلسه آینده یک سری اسامی هم هست که خدمتتون عرض میکنم، کسانی که به صورت مثلا به عنوان سران باند مافیایی اینها رو مثلا بهشون حکم حتی عبد خورده، بعد از 2 سال مرخصی عید گرفتن به امضای رهبری اومدن بیرون دیگه بر نگشتن.
بله.
و اینها خب این یه چیز وحشتناکی است. وقتی شما شب عید مثلا 1,000 نفر حکم عیدی میگیرن از رهبری میان بیرون و اکثرشون مافیای مواد مخدرن، در حقیقت اون مافیا میگه من یک امنیتی دارم وارد میشن، بعد از مدتی امان دارم که من حکم اعدامم تبدیل میشه مثلا به ابد، بعد حکم مرخصی میگیرم و بعد از 2 سال اومده به مرخصی دیگه برنگشته.
بله.
این اینا یه چیزا الان من جلسه آینده ان شاءالله به اونا میپردازم. اسامی که دارم خدمتتون عرض میکنم که خب این نشون میده که یک پشتیبانی دولتی از اون مافیای داخلی میشه، مافیایی که در سطح کلان عمل میکنه.
کاملا.
اما اکثریت کسانی که من آمار ارقام خدمتون در جلسه آینده عرض خواهم کرد، اینها کسانی هستن که خورده پاهای مواد مخدرن میگیرنشون. ولی یه موقع این خورده پاها رو تا چند گرم هم حکم اعدام داشت. بعد خب عرض کردم نمیشه همه رو بکشن که دیگه، این مشکل هم دارن تو دنیا، مسئله حقوق بشر هم دارن. حتی اونهایی که دیگه در سطح خیلی بالا چند تن هم میگیرن، دیگه حکم چند سال بهشون میدن، بعدشون میگذرن و بعد اینها آزاد میشن و مرتبه وارد جامعه میشن. یعنی یک امانی هم اون شکلی رژیم داده، غیر از اونهایی که خب خیلی راحت میتونن حکماشون رو بخرن یا اینکه اصلا به اونجا ها نمیتونن بذارنشون، که اینا وارد دو مرتبه برمیگردن تو جامعه و عمل خودشون رو ادامه میدن.
کاملا.
یک پشتیبانی بزرگی رو باید رژیم بکنه، وگرنه این حجم کالایی رو که اروپا مصرف داره که خدمتتون عرض کردم ماهانه 5 تن هروئین رو بخوان از یک کشوری به یک کشور دیگه انتقال بدن، ترکیه، و وارد بازار اروپا کنن، یک میزان که میزانی که میگیرن در ایران بر اساس آمار رژیم طبق 25 سال گذشته 2 تا 3% تولید افغانستان در ایران گرفته شده.
بله.
بقیهش رد شده، رفته مصرف شده. این 2 تا 3% بیشتر تمام کشورات بقیه دنیا.
بله.
اینو میگه رژیم. خب اینو یه حقیقتی میگه، تو ایران بیشتر از بقیه گرفته میشه، راست میگه. ولی 2 تا 3% تولید تو افغانستانه.
بله.
اینه و این یک فاجعه است.
بله، به همین
دلیل. اون برخوردم درست تفریح مقدار نیروی انتظامی، الان 2500 تا میگن از نیروی انتظامی ایران کشته شده با درگیری با مثلا اشرار اونا عنوان میکنن یا باندای مافیایی مواد مخدر. خب این یه حقیقت است که عنوان میکنن، ولی نتیجه‌ای که داده اون نتیجه مطلوبی که باید بشه نیست. از اون طرف هم مثلا کشورهای دیگه وقتی میگن ما دوربین شبگرد به ایران نمیدیم چون اونها میتونن ازش مثلا استفاده سوء بکنن، و اگه اون رژیم بخواد برای کار تروریستی مثلا دوربین شب بخره، خب میره امکانات چه پیدا میکنه. ولی وقتی انگلیسی ها میگن ما نمیدیم، خب این دلیلش یعنی چه که شما 200 دونه دوربین نمیدید؟ یا اینکه افتخار میکنم مثلا میگن 100 جلیقه ضد گوله دادیم مثلا به ایران به خاطر مقابله با مواد مخدر. خب اینا باید از یه پشتیبانی، اگر ایران درست عمل میکنه باید از یه پشتیبانی بهتری برخوردار باشه که بتونه بهتر برخورد کنه. در واقع اینها میل ندارن که اون پشتیبانی رو بکنن. اونم یه نیروی انتظامی داره یه کاری انجام میده. در ایران 400 هزار نفر میگن در این ارتباط کار کرد، نیروی انتظامی، گروه های گشت، واباک، بهداشت، درمان در ارتباط با مواد مخدر فعال هستن. و یه بخش هم این هست. اگه به نظر من فرات ایران معتاد نباشه، این رژیم برای این 400 هزار هم چه کار شغل به وجود بیاره؟
بله.
اونجا هم مشکل داره. اینه که فعلا اونا سرگرم کارشون هم، اونا هم سرگرم کشوندنشون هم، رژیم هم داره استفاده خودش هم علاوه سیاسی هم علاوه در حقیقت مالی میبره.
بله.
پس باید در خدمتتون از ابعاد گوناگونی به مسئله اعتیاد در ایران در گفتگو آینده بپردازیم.
بله.
چشم. من در خدمت هستم.
خواهش میکنم. و بعد همونطور که فرمودید قطعا این نیرو بیشتر درگیر با خرده پاهای این جریان هستن.
بله بله، بیشتر با خورده پاها هستن تا اصلیات. حتی خود آماری که رژیم میده سعی میکنم آمار رو جلسه آینده خدمتون عرض کنم که چه تعداد میگیرن، به چه شکل میگیرن اینها، چه کسانی خورده پاها هستن، عمده ها چی هستن، چه شکلی مواد دو مرتبه میرن تو زندان، یا چگونه اصلا برخورد میکنن وسیله. مثلا مسئله درمان در ایران یک مشکل اصلی است که چه شکلی با مسئله درمان برخورد میشه و مسائل دیگه که انشالله
در جلسه
داشت به نظر من جلسه آینده باشه بهتر.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای گلزار از اینکه این فرصت رو به ما دادید و در این گفتگو شرکت کردید. من از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم تا گفتگوی دیگری با هم دنباله این بحث رو ادامه بدیم.
منم خیلی متشکرم از شما و شب خوشی رو برای شما آرزو می‌کنم.
آقای جهانگیر گلزار، منم از شما خیلی سپاسگزارم. تا گفتگوی بعدی.
قربان شما، شب شما خوش.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای جهانگیر گلزار در رابطه با مسئله اعتیاد، در واقع در این گفتگو در رابطه با سطح تولید و نقش مافیاهای بین المللی و قدرت‌های بزرگ در تولید و توزیع مواد مخدر در جهان توجه می‌فرمودین، به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو دارم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.